أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 19 خرداد سال 1400 هست. جلسه خصال 52 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در صفحه 258 خصال جلد اول روایتی که از امام باقر علیه السلام، ایشون هم از امیرالمؤمنین نقل کرده است، حضرت فرمود که من صنع مثل ما صنع الی فقط کافه. اگر شخصی در مقابل خدمتی که دیگران به او ارائه دادن، این فردم به اون آقایی که خدمت بو کرده خدمت بکنه، یعنی مثلا او یه بار به مهمانی دعوت کرده، اینم یه بار به مهمانی دعوت کنه، او مثلا هدیه به این داده، اینم به او هدیه بدهد، چنین فردی کافه، یعنی مقابله به مثل کرده، به اندازه اون احسانی که او کرده اینم انجام داده. و اما اگر این فردی که احسان دریافت کرده در برابر او بیشتر بدهد، مثلا دو برابر، دو بار او را به مهمانی دعوت کند، سه بار دعوت کند، یا سه بار هدیه بدهد به او، این فرد را شکور میگن، یعنی آدم شکرگزاری هست، چون اضافه بر او احسان کرده به او. و هر فردی که شکرگزاری کرد کریم حساب میشه. کریم یعنی آدم سخاوتمند، تحت دلباب. و من علم انما صنع لنفسه لم یستبت الناس فی برهم. بعد میفرماید که اگر فردی به این نکته توجه کند که خدمتی که به دیگران کرده در حقیقت خدمت به خودش کرده، یعنی ما اگر به فردی نیکی میکنیم، احسان میکنیم، کمک مالی میکنیم، باطنش این است که به خودمان کمک کردیم، برای اینکه مزد دنیای این که خدا احسان میکند به ما احسان میکند، مزد آخرتی این را خدا به ما احسان میکند. در حقیقت اگر ما کار خوبی در حق دیگران میکنیم، باید بدانیم که این کار خوب در درجه اول در حق خودمونه، که اون که در قرآن هم هست، ان احسنتم احسنتم لانفسکم. اگر شما به دیگران نیکی کردید، در حقیقت به خودتان نیکی کردید. خب اگر فردی فهمید که چنین از قضیه، دیگه از دیگران توقع نمی کند که چرا در برابر این احسان من اونا مثلا خوب احسان نکردن به من، یا به من خیلی مهربانی نکردن، احسان مرا مثلا بیشتر تحویل نگرفتن. به عبارتی توقع از طرف مقابل دیگه پیدا نمی کند، چون اینجوری حساب میکنه که من دارم به خودم نیکی میکنم. من اگر به زید احسانی کردم، کمک مالی کردم، در حقیقت از زید دیگه توقع نمی کنم که او به من نیکی کنه. احیانا گلایه کنم از او که چرا او در حق من نیکی نکرد. و از افراد جامعه انتظاری در حقیقت پیدا نمی کند، یعنی به این معنی متوقع نمیشه. چون میگه من برای خدا انجام دادم، خداوندم مزدش میده، اجر این به من میرسد، چشم داشته اجر و مزد در دیگران پیدا نمیکنه. در ادامه میگه فلا تطلبن غیرک شکر ما اتیته و الی نفسک. خیلی جالبه، میگه اگر در حق خودت خوبی کردی نباید توقع داشته باشی که دیگران قدردان کار شما باشن، چون خودت برای خودت انجام دادی دیگه، از دیگران چه توقعی داری؟ چون هرچی که به دیگران هم کردی اونم برای خودت کردی در حقیقت. خب پس انتظار شکرگزاری از دیگران نباید داشته باشی. البته این نکته رو عرض بکنم، وظیفه اون دیگری هست که تشکر بکند، چون در روایات داره من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، کسی که از مخلوق قدردانی نکند از خالق هم قدردانی نکرده. اما حالا اگر او وظیفهش انجام نداد، شما نباید انتظار داشته باشی که از او شکرگزار شما باشد. حالا او متوجه مسئله نبود یا حالیش نبود، شما نباید این توقع را در وجود خودت داشته باشی. شما در حقیقت بدانی که به خودت خدمت کردی، خدمت به خود که لازم نیست از دیگران تشکر بشود. لذا می فرمایی که انتظار تشکر از دیگری نداشته باشی و وقیت به ارزش، شما با احسانی که کردی در حقیقت آبروی خودت رو حفظ کردی، چون خودت محترم شدی. بعد فرمود و علم ان طالب الحاجت الیک، می فهمید بدانید فردی که نیازش را میاد پیش شما مطرح می کند، در حقیقت اون آبرو و شخصیت خودش را پیش تو از دست داده، یعنی بالاخره صرف نظر کرده. یه سخت انسان از دیگری طلب بکند، درخواست نیاز بکند. اگر فردی نیازش را از شما مطالبه کرده، گفته فلان مشکلی دارم حل کنی، این در حقیقت آبروی خودش را پیش شما گذاشته و حاضر شده آبروش صرف نظر بکنه. خب شما در مقابل آبروی خودت را حفظ کن، گرامی بدار، به اینکه او را به اصطلاح حاجتی را برآورده کن، او را بدون حاجت رد نکن. فاکرم و چکن ردی، شما خودت را بزرگوارتر از این بدانی که بخوای او را رد بکنی، یعنی اجابت کن مشکل او را. در روایت دیگری هست، این روایت از امام صادق علیه السلام هست. امام می فرماید که الناس علی اربعت اصناف، این روایت در صفحه جلد اول خصال صفحه 262. امام می فهمید الناس علی اربعت اصناف، مردم در جامعه چهار گروه هن. گروه اول جاهل متردی یا متردد، آدم هایی هستن که نادانن به مسائل، انسان های پستی هستن در جامعه و دنبال هوا و هوس هستن. اینا یه گروه هن که اصلا هر رز بر تشخیص نمیدن، آخرتی، قیامتی، تقوایی، هیچ کدوم از اینها را رعایت نمی کنن. این یک قسم از مردم هن. قسم دوم انسان هایی هستن که با تقوا هستن، اما یه مشکل دارن. مشکلشون اینه یه ذره که ویتامین عبادتشون زیاد میشه، تکبر و عجبشون هم زیاد میشه. اگر یه شب نماز شب خوندن، یه بادی در بینی اونها پیدا میشه که نه نسبت به دیگران خودشان را برتر میبینن، عبادت میکنن، اما عبادت اینجوری که در کنارش فخر فروشی بر دیگران هست، تکبر بر دیگران هست. این هم یه قسم، قسم دوم. قسم سوم از مردم در جامعه، عالم و علمایی هستند که درس خوندن، زحمت کشیدن، ولی عیبشون این است که مقام خواهن، ریاست طلبن. اولا دوست دارن که همیشه راه که میرن یه تعدادی هم پشت سر او حرکت بکنن، خلاصه عظمتی او پیدا کنند، یه نعلین های پشت سر او حرکت بکنند، و دوست دارن که مردم از اونا تعریف کنن. یعنی یه عالمی درس خونده هست اما هیچی نفهمیده، دوست داره که مردم از او تعریف کنن، مردم از او تمجید کنن، به جای اینکه خدا از او تمجید کنه دوست داره مردم از او تمجید کنه. و همیشه هم این معنا هست که میخواد راه بره در خیابان، در کوچه اسکورتش کنن، نمیدونم مردم به دنبالش حرکت بکنن، 100 نفر آدم دوره برش بگیرن، 50 تا آدم پشت سرش راه برن، خلاصه قلق قلق هواییه، هوای نفسه. خلاصه عادی بلد نیست راه بره. تعریف دیگران هم که میخوان داشته باشه، این هم یک نوع عالمیه در جامعه. این سه قسم. قسم چهارم افرادی هستند در جامعه، عارفون علی طریق الحق، مردان خداشناسی هستند، همیشه در راه حق حرکت میکنند، دوست دارن حق را عمل کنن در جامعه. حالا گاهی وقتا توانش نمیرسه که نیتاش را عملیاتی کنه، شکست میخورد مردم، ولی اهل معرفت دنبال اینه که حق پیاده بشه، حالا بتوند یا نتوند اون بحث دیگری. امام فرمود این قسم چهارم امثل و اهل زمانک، آدم های نمونه ای که باید به اون نگاه کرد، این قسم چهارم هن، اونا هستن که ممتازن در جامعه، و اونها هستن که از نظر عقلی رجحان دارن، عقلشون بیشتره. این نشون میده که اون سه قسم اول عقلشون ناقصه و خوب نفهمیدن، نرسیدن به مطالب. انسان اگر الهی شد دیگه دنبال اینه که مردم پشت رو راه برون یا نرون، مردم از او تمجید بکنن یا نکنن. یک مولا را در دنیا پیدا میکند و یک معشوق را، و او باری تعالی و خداست. کسی که خدا را پیدا کرد اگر بفهمد و پیدا کرد، اصلا دیگه غیری نیست که بخواهد به فکر این باشی که دیگری هم هست و اون دیگری دنبال من راه بره، دیگری من را تعریف بکنم. خدا رحمت کند آیت الله بهاتینی، ایشون خیلی این جمله را تکرار میکرد، لیس فی الدار غیره دیار، اصلا غیر از خدا در خانه جهان هستی موجود دیگری نیست که ما بخوایم دنبال او باشیم، موجود دیگری وجود نداره که ما بخوایم دنبال این باشیم که او از ما تعریف بکند، او از ما تمجید بکند. در روایت دیگری امیر المومن علیه السلام هست، امام فرمود که البته استش را حسین ابن علی علیه السلام نقل میکند، امام حسین نقل میکند، میفهمد کان علی ابن ابی طالب بالکوفه فی الجامع، یه بابام در کوفه که بود در مسجد جامع، یه فردی بلند شد و از اهل شام بود، چند تا مسئله از بابام پرسید، یعنی از علی ابن ابی طالب پرسید. یکی از سوالاتی که از علی علیه السلام کرد، از حضرت پرسید که اخبرنی عن النوم علی کم وجهن، برای من روشن کن که خواب چند رقمه، چند قسمه، چند قسم خواب داریم. حضرت فرمود که خواب بر چهار قسمه. یکی خواب انبیا هست، انبیا بر پشت میخوابن، رو به آسمان، پشتشون به زمین، چشمای انبیا خواب نمیره، همیشه در انتظار نزول وحی از طرف خداوندن. این یه نوع خواب، خواب انبیا. قسم دوم خواب مؤمن هست، مؤمن بر سمت راست میخوابه، مستقبل القبله، رو به قبله، یعنی همونطور که میت را در قبر میخوابانن به سمت راست رو به قبله، مؤمن اینجوری رو به قبله میخوابه. آخه رو به قبله دو رقم داریم، یه رو به قبله ای داریم که محتضر، کسی که جان میدهد رو به قبله است، اونجا پاها روی به قبله است، به جوری که بلند بکنن اورا رو به قبله میشه بدنش. یه رقم هست بر سمت چپ رو به قبله میخوابن، مانند میت در قبر قرار میگیرد. مؤمن خوابش بر سمت راست به سمت قبله. قسم سوم خواب، خواب پادشاهان و فرزندان پادشاهانه، اونا بر سمت چپ میخوابن، برخلاف مؤمن، اونا سمت چپ میخوابن و هدفشون اینه که غذایی که خوردن گوارایشون بشه و لذت ببرن. شاید رابطه بین مثلا گوارا شدن غذا خوردنی ها با سمت چپ خوابیدن. قسم چهارم خواب ابلیس است و برادران ابلیس و هر دیوانه‌ای و هر شخصی که صاحب دردی باشه نتونه بخوابه، اینا بر رو میخوابن، یعنی دمرو میخوابن. اینم خواب شیاطین و دیوانگان و فردی که ممکنه به خاطر آهتی مشکلی اینجور بخوابه. اینم قسم چهارم از خواب خواب. خب طبعا اگه کسی بخواهد خواب خوب داشته باشد، خواب مؤمن دی انبیا که خواب ما نمیتونیم مثل اونا باشیم، ولی بهترین خواب ها در میان سه قسم اخیر خواب مؤمن هست که رو به قبله بر سمت راستش بخوابه. در روایت دیگری هست، روایت از امام صادق علیه السلام است در خصال جلد یک صفحه 263، در اونجا امام فرمود که اربعتون یذهبن ضیاعا، چهار چیز است که هدر میره، فایده ای نداره. یکی کشاورزی در زمین نمکزار، تخم پاشیدن در زمین نمکزار بیفایده، هدر میره در حقیقت، چون رشد نمی کند، زمین مستعد نیست، بذر رو نابود میکنه. دیگری از سراج فی القمر، خب وقتی که هوا مهتابه، شب نور ماه هست، دیگه چراغ روشن کردن بی خود دیگه، در حقیقت نفله کردن برق، بی فایده کردن برق یا نفت. لذا نیادی نیست، خب شما همین نور قمر استفاده بکن، از این مهتاب بهره ببر. سوم، الاکل و الشبع. انسان وقتی سیره، اگر بخواد روی سیری غذا بخورد، این هم نفله کردن غذاست، برای که جذب بدن نمیشه، بی خود دفع میشه، این هم هدر میره. چهارم، المعروف الى من لیس به اهلهی. نیکی به کسی که اهلش نیست. این قسم چهارم یعنی چی؟ المعروف الى من لیس به اهلهی. این دو تا معنا ما کردیم، یه معناش ما مورد پسندمون هست. این معنا اینه، به قرینه دیگر فقرات، یعنی به قرینه اون ستای اولی که البدر و فی الصبح و السراج و فی القمر و الاکل الشبع، به قرینه اون ستا مورد و به قرینه روایاتی که مشابه اون هست، ما اینجوری معنا کردیم. یعنی شما به کسی نیکی میکنی، به کسی کمک میکنی که قدر اون کمک را نمیدوند. قدر این کمک را نمیدوند، نه یعنی مثلا شکرگزار شما نیست، از شما تشکر میکنه، نه، مصرف به جا نمیکنه. مثلا شما پولی به معتاد میدی، معتاد فورا میره مواد مخدر میخره. خب این الان شما نیکی کردی، اما این قدر این نیکی را که ندانسته، یعنی از این پول استفاده بهینه نکرده. هر نیکی که شما به کسی انجام میدی که او قدر این نیکی را نمیدوند، یعنی به جاش مصرف نمیکنه، به جای اینکه این پول رو برداره ببره بزنه بچهش برسد، به جای اینکه برای کارهای درست حسابی مصرف کند، میبرد خودش را نفله میکنه، در حقیقت مواد مخدر میخرد، خودش را بیشتر نفله میکنه. خب این نوع هدر دادن این نیکیه، یعنی در حقیقت این نیکی الان هدر رفته، این پول من الان هدر رفت. منظور امام اینه که شما در احسانت، در جای احسان کن که اون فرد به جا و استفاده بهینه از این احسان شما بکنه، نه نفله بدد و هدر برد. منظور این نیست که به کسی نیکی کن که از شما تشکر کنه، نه، این مراد نیست، چون در روایات دیگه ما داریم شما نیکی را به کسی بکن، خواه از شما تشکر بکند یا نکند، چون شما وظیفه خود انجام بده. اما باید اون فرد دریافت کننده مال شما را درست حسابی مصرف کند، بهینه مصرف بکند، نفله نکند، نابود نکند. این هست. احتمال دیگری داده می شود در روایت که مراد از این معروف کمک مالی باشه، و منظور روایت این باشه که به کسی که اهلیت ندارد و مستحق دریافت نیست شما کمک مالی نکن. مثلا با آدم ثروتمند کمک مالی نکن، چون استحقاقش نداره. اگر مراد این باشه، باید بگیم که منظور روایت بگیم زکات واجبه، یعنی زکات واجب را به کسی که مستحق نیست نباید داد. اما غیر از زکات واجب، کمک‌های مالی دیگر او را می شود هم به مستحق داد هم به غیر مستحق. اینجا من تذکر بدم، بعد یا میخوان صدقه بدهن به فقیریم، یا ما که نمی شناسیم که مستحق یا نه، صدقه مستحبی لازم نیست بشناسی یا نشناسی. حتی اگر فرد ثروتمندم باشد میشه به او صدقه داد، اشکالی نداره. صدقه هدیه ایه. در روایت داره شما وقتی صبح میای بیرون یه پولی به هر کسی که میرسی هدیه بده، میخواد حالا فقیر باشه یا نباشه. خیلی از همسایاتی هدیه بهشون بده، خیلی از فردی که تو مسیره. لذا در صدقه مستحب لازم نیست که طرف مستحق باشه، که حتی یه مستحقم نباشه میشه بهش داد. بعدی هم میگن که خب این معلوم فقیر باشه. خب فقیر نباشه، غنی باشه، به غنی هم میشه صدقه داد، ثواب همون هم داره. اما زکات واجب را اونجا شرط کردن که حتما فقیر باشه. لذا اگر مراد از این معروف مال باشه، مال واجب را به کسی که اهلش نیست، یعنی زکات واجب را نمیشه بدن. و اما اگر زکات مستحب باشه مانع نیست. اما به نظر ما همون معنی اول بهتر است. معنی اول چه؟ یعنی به کسی بده که از این استفاده بهینه بکنه، نفله نکند این را، مانند روشن کردن چراغ در قمر و مهتاب نباشه، استفاده بهینه بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.